الله العافية. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن در معاملات اموری که قابل تعقل و تصور است سه چیز است. یکی عبارت از فعل مباشری صادر از مکلف که همون عقل است. دوم فعل تصوری صادر از مکلف که عقل را به قصد تحقق ملکیت و حصول ملکیت انجام بده. سوم عبارت از خود ملکیت که امر مقتضی شرعا. پس اونچه که فعل مباشری عبد است عبارت است از فعل عقد و دوم فعل تصوبی که همون عقد را به قصد به عنوان تسبب علل ملکیه که عقد بکنند او را سبب برای ملکیه. این دو عمل که امرون صادرون من المکلف نهی به این دو اگر تعلق بگیرد ظاهرا نه به این دو تعلق نگرفته است، چون نه تعلق گرفته است به انشاء عقد و نه تعلق گرفته است به عقد به ما انه سبب للملکیه. نه در باب معاملات ناظر است به آثاری که از این معاملات صادر می شود و آثار صادری از معاملات امور اعتباریت و شرعیه و خارج عن دائره فعل مکلف. این تحقیقی رو که مرحوم شیخ بیان فرمودن نتیجه این می شود که در باب معاملات اون چه که فعل مباشری مکلف است نه به اون تعلق نمی گیرد و اون چه که قابلیت تعلق نهی دارد فعل مباشری مکلف نیست بلکه فعل صادر از شارع است به ما و به شارع اون که اعتبار است، اعتبار ملکیه است. ولذا فرمودن این صحیح نیست که شارع نسبت به حصول ملکیت مبغوضیت داشته باشد، از طرفی باز اعتبارم بکند حصول ملکیت را. جمع بین این دو ممکن نیست و لایعقل است. خب پس نتیجتاً ما نهی در باب معاملات را به اون نهی که صحیح باشد که متوجه به فعل صادر از مکلف باشد نداریم، چون معقول معنای اول یا دوم. پس اون چرا که در عبارات صاحب کفایه آمده است موضوعا صحیح نیست. نتیجه فرمایشات دقت بفرمایید چیز چرا؟ چون به هر حال تمام اینها فرعی این است که نهی در باب معاملات متوجه به فعل مکلف بشود و فعل صادر از مکلف در معاملات یا به عنوان اول است یا به عنوان دوم و نهی به این دو عنوان متوجه نیست. باقی میماند عنوان سوم، اونم که فعل صادر از مولاست نه از عقل، فعل صادر از شارع است نه از مکلف. نه تعلق بگیرد به فعل خود شارعی معقول نیست، یعنی خود شارع نه بکند خودش را از انشاء لایعقل است. هیچ مولایی خطاباتی متوجه خودش نمی شود، فوق خطاب خودش است مولا به جهت مولا بگیرد. این قلت از مرحوم شیخ رضوان الله علیه. حاصل این قلت اینه ما معنای دوم و امر دومی که معقول بود را میتوانیم به نهی مولا مرتبط کنیم، و اون این است که تسبب بالعقد الالاثر به ما هو عقدون امریکس ممکن، یا اینکه نه التسبب بالعقد الى اثره لا يمكن الا بعد اعتبار شارع. مثلا عقد بی که میتوانی شما او را سبب قرار بدهید برای حصول ملکیت، موقعی که شارع اعتبار کرده باشد سببیت و مسببیت را بین بعت و قبلت و گفتن و حصول ملکیت. اگر این اعتبار شارع نباشد هزار بارم عقد بی را بر زبان جاری بکنند با همه خصوصیات شرایط ملکیت حاصل نمی شود. پس امر دومی که معقول بود که عبارت بود از تسبب بالعقد الى الملکیه الى الاثر، و مطلق میگیم که در همه ارباب معاملات این معنا یتوقف و فرع بر اعتبار شارع است. شارع تا اعتبار ملکیت نکند، تا اعتبار سببیت و مسببیت بین العقد و الملکیه نشود، عقد نمیتواند تسبب بجوید به عقد برای حصول ملکیت. فاذن این فعل مباش فعل صادر از مکلف یتوقف علی اعتبار شارع. حالا اگر امر نهی شارع متعلق شد به اون سبب، ما میتوانیم تسبب بالملکیه. پس بنابراین تسبب بالعقد الى الملکیه لا یحصل الا بعد اعتبار شارع. و چون بدون اعتبار او این تسبب معقولی نیست، حالا اگر نهی از حصول ملکیت شد، ملکیت مسبب از چیست؟ از عقد. پس به تبع این نهی از مسبب سرایت می کند به سبب، نتیجتا سبب می شود چی؟ منهی العقد. پس بنابراین به این اعتبار نهی می تواند در فعل صادر از مکلف دخالت داشته باشد. این اشکالی است که در اینجا شده است. حالا بعد نتیجه ای که می گیرد اینه که بنابراین از طرفی شارع نهی بکند از ملکیت که این نهی سرایت بکند به تسبب بالعقد الی الملکیه، چون فرع دیگه از اصل، حکم اصل ساریست به فرع. وقتی اصل متعلق نهی شد، فرع هم به تبع متعلق نهی می شود. اگر فرع متعلق نهی شد، حالا می شود بگویید که نهی متعلق به تسبب باشد با اینکه این تسبب فرع اعتبار ملکیت است و مع ذلك ملکیت حاصل بشود، این معقولی نیست. فاذا نهی در معاملات دلالت بر فساد کرد. این اشکالی است که در اینجا شده است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مقام خب بعد نتیجه چی میخواد بگیرد؟ نتیجه این میگیرد که از اون دو معنایی که منتسب به مربوط به عبد هست، معنای دوم قابلیت تعلق نهی را دارد، ولیکن بلواسطه نه بلاواسطه. چه خیلی به اشاره مرحوم شیخ درس در ما دقت داشته باشید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب ابتدا هم می‌فرمایند این اشکال اختصاصی به اینجا ندارد. در مطلق مواردی که برای شیء آثاری خارجن و در این حال متعلق نهی شرعی هم واقع شده است، این اشکال ساری، زیرا در همه اون موارد اگر چیزی متعلق نهی شد شرعن بهرن مغضوب مولاست و مبغوض مولاست، و چیزی که مبغوض باشد از طرفی باز اعتبار اثر برای او شده باشد. و این اختصاص به اینجا ندارد، در خیلی از جهان هست. خب این جریان این اشکال و سریان این اشکال در سایر موارد جواب اشکال نشد. لحاظ اولا اشاره می کنند که این شبهه مستشکل در این قول اختصاصی به اینجا ندارد، در سایر موارد هم هست. بعد وارد جواب اساسی و حلیه این اشکال از همه موارد اشارات می فرماید بله هست. مطلب بعد جواب اساسی که از این مطلب دارد این است که اینها ما در بحث طلب و اراده بیان کردیم که ما سلسله ممکنات در حال بالاخره منتهی می شود به حق وارد تعالی و ما نمی توانیم سلسله ممکنات را منتهی به حق ندانیم از جواهر اعراض. ولی لازمش این است که ممکن بدون استناد به علت تحقق پیدا بکند و لازمه احتیاج ممکن به علت این است که جمعی سلسله ممکنات باید مستند بشود در حال به یک وجود به ذاتی که اون منحصراً حق وارد تعالی است. در اونجا این مطلب را بیان فرمودن ولیکن می فرمایند فرق از بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه. ان الله تبارک و تعالی نهى عن الشجره ولیکن به نهی تشریعی ولیکن اراد قرب الی الشجره بر اراده تکوینیه. این جبر نیست، فکر نکنید اینا بحثش میگه شده مفصلا در جلد اول فقهای تشریع داشته ما بحث کردیم که این نه جبر است و نه منافاتی با اختیار مکلف دارد و در این حال هیچ تنافی هم بین اینها نیست. بنابراین بر اساس اون چی که در اونجا بیان شده است اجمال شبینه که اینجا درست است که متعلق نهی قرار گرفته است، ولی معذاره اگر شارع اراده کند اون امر اعتباری را به اعتبار اون ملکیت را بنماید به اعتبار مصالحی که بر اون مترتب می شود هیچ اشکالی ندارد، در این حالی که مغضوب او هم مبغوض او هم هست، مبغوض است به اعتبار مفاسدی که دارد و در این حال اگر اون مبغوض راش مکلف اتیان کرد و انجام داد معذالک آثاری برای او باشد که اعتبار ملکیت باشد به لحاظ مصلحتی که باز بر این اعتبار اوست، چون اعتبار شاری به هیچ وجه گتری و بی حساب نیست، به اعتبار مصلحتی که مترتب می شود اعتبار بکند، پس هیچ تنافی بین این دفاع نخواهد بود. فعلا هازا تا اینجا این نتیجه رو گرفته میشد از مباحث مرحوم شیخ که در باب معاملات ملازمه بین نهی و فساد وجود ندارد، حتی در معنای دوم که ربط به اعتبار شارع دارد معذالک ملازمه‌ای بین تعلق نهی به معامله و فساد اون معامله تا اینجا از این طریقی که بیان شد وجود ندارد. راه دیگری را ایشان وارد می شود که در این راه برخلاف اون چیزی که صاحب کفایه بیان کرده است. اینو دقت داشته باشید. ببینیم از این طریق که ایشان بیان فرموده اند آیا نهی ملازم خواهد بود با فساد در باب معاملات یا چنین ملازمه ای نیست. نظام فرمایند ما راهی برای ملازمه نداریم و اساسا نهی در معاملات ملازمه با فساد ندارد، اما بیان ملازم نبودن نه بیانی که صاحب کفایه و مشهور بیان فرموده، چون اگر اون بیان باشد عرض کردیم مورد اشکال واقع می شود. چرا؟ چون راه اول و دوم به اون اعتبار دو امر اول و دوم که مربوط به مکلف بود متعلق نهی نبود، بنابر معنای سوم و امر معقول سوم نهی به اون معنا دارد تعلق بگیرد، ولی اون مربوط به فعل مکلف نیست، مربوط به فعل مولاست. لذا در عبارت اختصارشون داره که اون چیزی که معقول است نهی به اون تعلق بگیرد ربطی به مکلف ندارد و این فعل مولاست، و اون چیزی که مربوط به مکلف است که امر اول و دوم بود نهی به اون تعلق نگرفته است. پس این اشکال در اینجا وارد است. خب پس از چه راه وارد بشویم که بگیم نهی در معاملات ملازم با فساد نیست؟ در مدعا با صاحب کفایه موافقن، ولی در طریق اثبات با صاحب کفایه موافق نیستن. لذا میفهمم تحقیق در مقام که از طرف ببینیم نحی متعلق به معامله شده است و معذالک معامله معاملتون صحیحه و فاسد نیست. ایشان میفرمایند راهش این است که ما ببینیم تملیک چیست. واقعا وقتی بیان برهانی است انسان لذت میبره از مطلب. میفهمم اولا باید حقیقت تملیک مشخص بشود، بعد ببینیم اعتبار ملکیت به کجا مربوط می شود. حقیقت تملیک یک معنا ملکیت و تملیک یک معنای نسبی است. در عبارت اونی که داره تصحیحش کنید بشتن طرفم، نه طرفا، طرفا نیست، طرفا باید باشد. می فهمد این معنی تملیک الحقیقی جعل و شخص و شیعه طرفا لاعتبار الملکیه، نه طرفا لاعتبار الملکیه. طرفا نه دو طرف، چون این معنای نسبی اضافی است که دو طرف میخواد، اضافه مقولیه است. یک طرف شخص است و طرف دیگر چی آقا؟ ملکیه است، شیء است. تملیک وقتی شما کما که تملک هم همینه، تملیک یک طرفش اون شخصی است که متملک است، طرف دیگرش اون شیء است که نسبت به او تملک میکند. ملکیت اینه دیگه. تملیک چیزی میکنید یعنی چی کار کردید؟ اعتبار کردید دو شی را، یکی اون انسان، یکی اون کسی که قابلیت تملک دارد، دوم اون شیی که میخواد چی متملک بشود، به تملک بشود، به ملکیت دو واقع بشود. این معنی تملیکه. کما که تملک هم اینطور اعتبار میکند شخص خودش را یک طرف و اون مالی را که قبول ملکیت میکند طرف آخر. پس تملیک و کذالک تملک اونم همینه. تملیک چون سخن این است که انشاء عقد میکند شخص، تملیک که میکند دو طرف رو باید لحاظ داشته باشد. شخصی که تملیک میکند مملک، یکی اون انسانی که میخواد مال رو بشود، دوم اون مالی که میخواد به عنوان ملک ملک او قرار بگیرد. این دو چیز رو باید چی؟ اعتبار بکند. این دو طرف برای تملیک لابد من هست، لابد من هما، که ما اینکه تملک هم لابد من از طرفین، یکی خود شخصی که قبول ملکیت میکند و دیگر اون مالی را که میخواد به عنوان ملک به اصطلاح اعتبار بشود. حالا بین این تملیک، این حقیقت تملیک است. از طرف دیگر شارع اینا را اضافات بنده از میدون که به عبارات خوب روشن بشه انشاءالله. شارع مقدس برای این تملیک سببی را اعتبار کرده است و اون عبارت از چی؟ عقد. برای تملیک که امر متوقف علی طرفین، یکی شخص و دیگری اون مال، شی مرادم اون مال است. شارع سببی برای این تملیک اعتبار فرموده است. اون سبب چیست آقا؟ عقد. از این سبب همون علت تامه در اینجا، نه علت ناقصه. معقول است که علت تامه محقق بشود ولی که معلول محقق نشود، این که لایعقل است. در باب علیت ولو علیت اعتباریه، چون اثرش هم اعتباری است، وقتی شارع عقد را علت تامه تملیک اعتبار کرده است با سایر شرایطش، اگر عقدی با سایر شرایط بود محال است که ملکیت حاصل نشود. پس قول بهبود به انشاء عقد و عدم حصول اثر که ملکیت است در مانحوفی، این ملازم مستلزم تفکیک بین علت تامه و معلول است. لحاظا ما چاره ای جز این نداریم که اگر انشاء عقد شد بگیم ملکیت حاصل میشود. انما الکلام این است که این انشاء متعلق نهی شده است به اعتبار حسن. حالا اگر یکی از این دو طرف که عبارت باشد از اون حصول ملکیت نسبت به مال به اعتبار اثر، این اثر اگر مغضوب شد و مبغوض شد، مورد بغض مولا بود، حالا اینجا اینجور تعبیر میکنید، آیا منافات دارد با ترتب او پس از حصول علت تامه؟ به مقتضای وجود علت تامه باید بگی معلوم محقق است، لذا ما ملتزم هم به تحقق اثر می شویم. مبغوضیت هم مبغوضیت شرعیه است در عالم اعتبار که از اصل تسبب به این عقد الی حصول الملکیه مولا نهی کرده بود. اگرم چون چرا؟ چون به جهتی که مقصده ای دارد. ولی اگر در این حال او را انجام داد، چون او به تنهایی علت تامه است، برام معلوم باید مترتب بر او بشود. لحاظا ما قائلیم به این که اگر عقد واقع شد، اثر بر او مترتب می شود به امکان انشاء عقد مغضوب برای مولا و مبغوض مولا. بله بفرمایید. شیء اینجوری نیست که از یک جهت ملاحظه، اینا توجیه کردن آخر بحث شد. فرمودن بفرمایید که شما ببینید این که علت قرار داده که یک مصلحتی درش هست، اونم باز جزاف نیست چون مولا حکیم هست. اگر عقد را علت تام قرار داده است، به اعتبار مصلحتی است که در خود عقد هست با سایر شرایط که این را علت تام قرار داده است برای حصول ملکیت. و اینکه نهی نسبت به او به جهت تعلق گرفت، به خاطر مقصده است که مترتب بر او می شود. شیء واقع می شود از یک جهت مصلحت داشته باشد، از جهت دیگری که مقصده داشته باشد. انشاء عقد وقت ندا مقصده دارد. ولی اگر این عقد را انشاء کرد در وقت ندا به لحاظ اون اثر، چون این علت تامه است، چرا ما ملتزم نشویم به طرف بعدتر؟ میگیم اگر انجام داد عقد صحیح است، ولیکن چی؟ معصیت کرده است. به لحاظ اون مقصدی که دارد نه صحیح است توجهش، و به اعتبار مصلحتی که دارد که به خاطر اون این اثر خارجی برش مترتب میشود، میگیم اون اثر هم در خارج برای مترتب بشود. پس جمع بین هما، یعنی جمع بین متعلق نهی بودن معامله از یک طرف و ترتب اثر بر اون معامله از طرف دیگر، به مکان من الامکان و وجه این مجامعت به تعبیر ایشان همین است که چطور صحیح است که در این حال این که متعلق نهی است مترتب بشود بر او اثر، جهت شبینه که تعلق نهی به خاطر مقصده ای که بر اوست و ترتب اثر به اعتبار علیت تامه عقد است نسبت به اون اثر. و این سر این است که نهی در معاملات اقتضای فساد معامله را ندارد، چون اگر ما این را بگوییم معناش این است که علیت تامه نخواهد داشت، و حالی که عقد را فرض در این است که علیت تامه قرار داده است. لذا می فرمایند هیچ منافاتی بین این که سبب تام با شرایطش موجب این که شخص طرف اعتبار ملکیت شرعاً قرار بگیرد از یک طرف، و مسبب که عبارت باشد از اون طرفی عبد نفسه دارای مقصده باشد، و چون ترکش به ترک تسبب مقدور است، تعلق نهی هم در اینجا بلا اشکال است. چون شما بگیم نهی مستقیماً متوجه شده است به ملکیت، به اصول ملکیت، و این نهی متعلق است به امری که غیر مقدور است. میگیم المقدور بالواسطه مقدورون ایزد، و اینجا درست است که حصول ملکیت بدون انشاء عقد مقدور نیست، ولی اگر انشاء عقد کرد حصول ملکیت برای اون میشه چی؟ مقدور. فالمقدور بالواسطه ایزد مقدورون. پس نهی از حصول ملکیت به اعتبار این که تسبب علل ملکیه بید عبد است، این به مکان ملل امکان. فعلا هازا این راهی که مرحوم عاشق برای اینکه نهی ملازم با فساد نیست بیان فرمودن، برهانی در مقابل طریقی که صاحب کفایه عقد کرده است. تنها چیزی که در اینجا وجود دارد، و اما اگر ما بگیم که خیر اینجا نهی چون متوجه شده است به لحاظ او دیگه عقد اثر نکند، این معناش این است که عقد علیت تامه ندارد. پس بنابراین ما تحفظ بر علیت تامه داشتن عقد از یک طرف و توجه نهی به حصول ملکیت که اثر عقد است از طرف دیگر، این دوتا رو بخواییم جمع بکنیم، چاره جز این نیست که بگیم اینجا در این آنی که مبعوض مولا از صادر شده از عقد و به این اعتبار موجب مذمت خواه مستحق مذمت هم هست عقلا، اما هیچ منافاتی ندارد توجه زن به او به ترتب اثر بر عقد و عقد اثر خودش تا که حصول ملکیت هست در اینجا داشته باشد. این حاصل اون چیزی که در اینجا بیان میشود. پس بنابراین نتیجه اون چه که عرض شد این میشود که نهی در باب معاملات بنابر تحقیق ملازم با فساد و بیان مرحوم عاشق اگر در حال وقتی سؤالی بشود فرضاً که راهی که مرحوم عاشق برای اثبات که نه ملازم با فساد ندارد چیز همینیست که عرض شد که ایشان قائلند به این که عقل علیت تامه دارد با سایر شرایط و تحقق علت تامه و عدم ترتب اثر بر او مستلزم این است که شما بین علت تامه و معلول تفکیک کنید و این لایعقل است. و اما مطلب بعد ایشان با فرد اگر کم سر شروع که باید خود وقتی که